رادیو کفته نو برنامه خبری رادیو زودی استخدیم شما امروز بشش نوامبر است و من شاله گل خوجت تا 15 دقیقه دیگر همراهتون نخست به سرخطی موضوع توجه کنید. در تولوری دادگاه سردار گروه دهشت افکن گفت که حمله به سیاحان خارجی بمب وقت گروه دولت اسلامی و حزب نهضت اسلامی صورت گرفت. ادعایی که حزب ممنوع نهضت اسلامی آن را رد میکند. توجیکستان برای 3 سال آینده 800 میلیون دلاری آمریکایی قرض گرفتنی از برنامه قرضگیری را وکیلان پارلمان تصویب کردند.
تا این سال های اخیر چقدر به همگان معلوم است بوسای کوشش پیوسته حکومت جمهوری توجیکستان برای تایید ساختار قرض اینچون رشد استوار اقتصادیات مملکت بعض قرض بیانی در کشور بهتر گردید.
و سپس در برای نمایشگاه انار در دوشنبه گزارش میدهیم که سفارت افغانستان تشکیل کرد برای انار پرورانی کشور همسایه امسال خوب نیومده است. حسین عبدالسمادوف که هفته گذشته با حکم دادگاه عالی توجیکستان به حبس ابد محکوم شد هنگام مرافعه در دادگاه به 9 اتهام پاسخ داده است. در یک نواری ویدیویی که دسترسی رادیو آزادی شد این شهروند 33 ساله توجیکستان در برای آمادگی ها و سرپرستان حمله تروریستی تابستان امسال که باعث مرگ 4 سیاح خارجی گردید تفصیلات داد.
Ну, в глаза не попали никакой турист. Потом Душанбе, турист уже, да, дорогу осмотрели.
Мы обал шарой Душанбе Майхура ро тафтиш кардем, вале онжо сайохи хориджи набуд. سپس شورای دوشنبه تورسونزاده را نیز از نظر گذراندیم. آنجا هم سیاحی خارجی به چشم نخورد. بعد این مرای دوشنبه کلاب را تحت نظارت قرار داده در ناحیه دنگره با گروه سیاحانی دوچرخه سوار روبرو شدیم. آنها 7 نفر بودند. ما اول با ماشین آنها را زیر کرده سپس با کارد مجروح کردیم. از جای حادثه فرار کردیم.
ножами ударили и после скрылись с места, когда я это были в Сирии, Ираке.
ما در سوریه و عراق بودیم و با گروه دهشت افکن دولت اسلامی سوگند صداقت یاد کرده ایم. وقتی ما به ترکیه برگشتیم قاری ناصر به ما گفت در بین حزب نهضت اسلامی و دولت اسلامی موافقت در مسئله حمله حاصل شده است. او گفت هدف از حمله به سیاحان خارجی پایین بردن شان و شرف تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد.
حزب در توجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دست داشتنش در این حمله را رد کرده است، اما گروه دهشت افکن دولت اسلامی نواری سوگند مسئولان حمله را نشر نموده مسئولیت آن را بر دوش گرفته است. حمله با جهانگردان خارجی روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستون دنگره رخ داد. در پای آن 4 سیاح کشته شده، 2 تن دیگر جراحت برداشتند. دادگاه عالی توجیکستان در رابطه با این حمله در برابر حسین عبدالسمادوف باز 14 نفر دیگر را از 1.5 تا 16 سال زندان محکوم کرد. توجیکستان میخواهد در 3 سال آینده 100 میلیون دلاری آمریکایی قرض دریافت کند. با این منظور دورنمای قرضگیری کشور قبول شد. این هم در حالی است که فقط در نیم سال توجیکستان 91 میلیون دلار فایز قرضها و دیگر عهده‌داری‌های مالی خارجی را پرداخت کرده است که پول زیاده برای بودجه به حساب می‌رود. براد یوسفی با جزئیات بیشتر این موضوع.
توجیکستان تصمیم دارد در 3 سال آینده 2019-2021 حدودی 800 میلیون دلار آمریکایی از سازمان‌های مالیوی بین المللی قرض بگیرد. این طرح برنامه و دورنمای قرضگیری حکومت توجیکستان است که اخیراً از سوی وکیلان پارلمان توجیکستان به تصویب رسید. این قرضها اصلاً برای عملی شدن برنامه‌های اقتصادی مخصوصاً در بخش انرژتیک و بنیادی راه و کارخانه‌ها اختصاص داده خواهد شد.
قرضهای جلب شده امتیازناک بوده دوره درازمدت یعنی از 20 تا 40 سال را در بر گرفته، معیار فایز خدمت رسانی آنها از 0.75 تا 2 فایز سالانه را در بر میگیرد. دوره های امتیازناکی برای عملی نمودن لایحه وابسته به برگرداندن قرضهای اساسی از 5 تا 20 سال را در بر میگیرد.
هدف از تهیه طرح برنامه قرضگیری برای 3 سال بعدی را وزیر مالیه تاجیکستان تنظیم روند جلب قرض بیرونه تامین استفاده با ثمر سرمایه جلب شده عنوان کرد. این سند از 75 طرح قرض عمل کننده و 67 سازشنامه قرض عبارت است.
در مجموع جلب سرمایه خارجی برای تطبیق لایحه در بلاذکر گردیده که 700 نوکی بلند دارند برای رشد متعدد اقتصادیات جمهوری توجیکستان مساعدت خواهد کرد.
تایی صلحه اخیر چقدر به همگان معلوم است با سایه کوششی پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای تایید ساختار قرض اینچنین رشد استوار اقتصادیات مملکت وضع قرض بیرونی در کشور بهتر گردید.
حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2018 3.5 میلیارد دلار آمریکایی و یا 48.9% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که از آن هم قرض بیرونی 2.8 میلیارد دلار و قرض داخلی 6.8 میلیارد سومانی و یا 723.3 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان در 9 ماه سال جاری برای پرداخت قرض بیرونی 170.6 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است.
تفصیلات گزارش براد یوسفی رو میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. امروز در اوکراین وکیلان پارلمان جمع میآیند تا اینکه در مورد اعلان وضع جنگی تصمیم بگیرند. خشونت ها و درگیری های اخیر پس از یک روز پرتنش بین نیروهای ارتش اوکراین و ارتش روسیه رخ می دهد، در حالی که کشتی های نیروهای بحری اوکراین در تلاش گذشتن از بحر سیاه به بحر آزوف بودند، ارتش روسیه مانع آنها شده است. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است آزادی عبور و مرور بحری را در بحر آزوف و گلوگوی کرچ تامین کند. عبدالله اشروف موضوع را ادامه می دهد.
وزارت مدافع اوکراین میگوید ارتش این کشور در حالت آماده باشی جنگی قرار گرفته است. خدمات امنیت اوکراین خبر داد که بر ضد استخبارات روسیه چاره‌ها اندیشیده می شود. چون این تصمیم در ارتباط با وضعیت در گلوگاهی کرچ گرفته شد. نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه به 3 کشتی اوکراین تیراندازی کردند. در این حادثه چند نفر زخم برداشته، کشتی های اوکراینی عظیم بحر آزوف از سوی مرزبانان روسیه بازداشت شدند. روسیه ملاحان اوکراینی را به عبور غیرقانونی مرز عیبدار نمود. کیف در رابط خود روسیه را تجاوزکار نامیده است. پرزیدنت پتر پوروشنکو از پارلمان اوکراین خواست که در این کشور تا 2 ماه وضع جنگی اعلان شود.
وضع جنگی به خاطر تحکیم نیروهای دفاعی در پیشروی زورآوری افزاینده یا تجاوز روشاد از سوی روسیه است. چون این وضع معنای آن را ندارد که ما از قبول چاره‌های سیاسی و دیپلماتیک برای آزادی حدود اوکراین دست می‌کشیم.
شب 25 نوامبر حدود 150 نفر با نشان اعتراض به بازداشت ملاحان اوکراینی در نزد سفارت روسیه در کیف جمع آمدند. بعضی از اعتراضگران در رویشان نقاب داشتند، به سوی بنا آتشپاره هوا دادند.
در آنجا 6 نفر از آدمان ما مجروح شدند. وضعیت 2 کسی آن وخیم است. این تجاوز بیش از 4 سال است ادامه دارد. ما باید کیهات تمام مناسبت های دیپلماتیک را با این کشور بیکار میکردیم.
روسیه عملهای اوکراین را توطئه نامیده افزوده است که دلیل های شیعی پیشنهاد خواهد کرد. مسکو طلب نمود که روز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود.
رو میرویم با موضوع دیگر. وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک جایگی با دیگر مقامات کشور کدکس معارف را تهیه کرده است. قرار است روزهای نزدیک این سند به بررسی وکیلان پارلمان واگذار شود. اما مسئولین وزارت از این کدکس انتظارات زیاد دارند و میگویند آن مجموعه تمام قانونهایی که در این بخش تا امروز عمل میکرد فرا میگیرد. براد یوسفی با نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان در این زمینه صحبت داشت و نخست درباره ضرورت تهیه و قبول کدکس پرسید.
من گمان میکنم که کودکس این حجت تقدیر ساز است. آزادی در فعالیت در سایه معارف با پرسازگار است. دویم پرابلم گومانیزاسیا سایه معارف. سیوم پرابلم گومانیتریزاسیا سایه معارف، بخصوص در رشته های ریاضی و طبیعی بیشتر دقت داده می شود. من گمان میکنم که صفت تحصیلات در همه زینه ها، در زینه های تحصیلات تا مکتبی، در زینه تحصیلات مکتبی، در زینه ابتدایی میانه و عالی کسبی و بعد دیپلمی، صفت تحصیلات، صفت تیار کردن کادر وابسته به همین کدکس خیلی بالا می رود. ما امید داریم از این.
سوال دیگری براد یوسفی از نوریدین سعید این بود که تا کجا کدکس در بخش معارف و دیگرگونی وارد میکند.
موافق همین کدکس یک ریاست علاهیده، یک مؤسسه علاهیده با کار تامین کنی، کار دهندگی، ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی با وجود می بیاد و موافق هم باید همه این نفرانی که احساب بوجه دولت ختم کردند، احساب کووته های پریزیدنتی جمهوری تایسان، کووته اشتراکچیان جنگ های افغانستان است، چرنوبیل است، کووته خدمتچیان حربی است که کووته برای شهروندان در برون مرزی ما، شهروندان ما که در مرد کاری هستند، چی میگن در مسافرت هستن، همه اونها به جای کار تامین کرده میشن، اما نفرانی که از سوی مبلغ های خودشان شرطنامه میخونن اونها دیپلم آزاد میگیرن.
وزیر معارف علم و تاجیکستان بود که در برای کودکس معارف صحبت نمود. ما برنامه روی دومه میدهیم. عزت‌الله شریف‌زاده رهبری برکنار شده زندان‌های تاجیکستان میگوید در برای نقشه‌های آینده‌اش فکر دارد. شریف‌زاده 64 ساله روز 23 نوامبر با قرار پرزیدنت تاجیکستان و با دلیل بازنشسته شدن از وظیفه آزاد گردید. او در نخستین واکنشش بعد برکناری در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیت دارد در کنار نابرگان دوران پیری راند.
فکر میکنیم حالا من جوان هستم، حاضر من انرژی
چی هستم موزر میبینه. عزت‌الله شریف‌زاده در وظیفه معاون وزیر عدلیه و همزمان سرداری اداره زندان‌ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. به جای او به این کرسی معاون وزیر عدلیه و سرداری اداره زندان‌ها منصور جان عمروف تکیه زد. تغییرات کادری در ریاست زندان‌های تاجیکستان بعد بیش از دو هفته آشوب در محبس رقم 3 شهر خوجند صورت گرفت. در این آشوب به قول مقامات 21 محبوس و 2 زندانبان کشته شده، 5 مامور زندان شدیدن زخمی گردیدن. بعد خاموشی تیلونی هفته گذشته نخستین شده وزیر کار خارجی تاجیکستان در برای این استیان حرف زد. سیروژین موریدین گفت آشوبگران با جرم عضویت در گروه های تندرو محکوم شده بودند. در دوشنبه سفارت افغانستان اولین جشنواره انار را تشکیل کرد. در این جشنواره که نوای مختلف انار به معرض گذاشته شده، از جمله صاحبکاران تاجیک هم شرکت نمودند. اما طوری از گزارش همکارانمون برمی‌آید باغپروران افغان از حاصل امسالی انار چندان راضی نیستند.
در تاجیکستان مزه انارهای افغانی را چشیدند.
کسانی که میوی انار استفاده می نمند قلب مهربان دارند. از تفاصیل فوق چنین استفاده می شود که میوه از میوه های بهشت بوده و خداوند جل جلاله نعمت بزرگ را بر بندگانش ارزانی نموده است.
با جز این توصیف های مذهبی بر انار، مسئولین گفتند که هدف بازاریابی برای انار افغانی را دارند. با اندیشه مقامات دیپلماتی افغانستان، ساحه انار پروری در این کشور برای سرمایه گذاری جالب و درآمدناک است.
از سال 2015 به بعد رشد تولید محصولات انار بهتر بوده و حمایت دولت با خود داشته که این خود نشان دهنده حمایت دولت در سکتور خصوصی و رشد این صنعت کشاورزی است.
در افغانستان دیرباز انار پرورش می کنند. انارهای گیلانی، تگاب، تاجقرغان، گیلانی مزار شریف و قندهار از نوهای معمولی آنند. اینجا گوشه از قندهار است. این ولایت با باغهای بزرگ انار معلوم است. امسال برای انگور پروران با برار نآمد، چون که به خاطر نبودن آب حاصلشان تعب دلشان نشد.
درخت ها مریض نشدند، فقط مشکلی آب بود. این انارها با آب باران عادت کردند. ما آنها را از چاه آب دادیم که فایده نکرد.
این باغبان ها میگویند همین آب بود که میوه هایشان کفیده و بیرنگ شدند. حالا آنها از میانشان میوه های صحت را برای فروش جدا میکنند. و کیسه باغبان ها به جز مشکل آب، هر سال نبودن شرایط برای فروش حاصل گرفتهشان ضربه میزند. چون راه پاکستان را با نظر داشته آنچه در افغانستان به وقوع پیوندد نمی شود نمونه دانست، مقامات افغان در پی جستجوی راه های دیگر هستند.
و با امید بیشتر شدن میزان دادگریف میانی کشورهای همسایه و همسود، نشی نوبتی برنامه خبری را به پایان می رسانیم. اگر شما می خواهید خبر گزارش‌های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. ozodi ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. فردا صبح برای شما نویدی بامدادی با تازه‌ترین تحولات پیشنهاد می شود. بی خبر نمانید. خدا نگهدار.
Hi, Zeus. سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنسی با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک چند سناتوری جمهوری خواه از موقع پرزیدنت ترامپ در رابطه با کشتار ژورنالیست سعودی جمال خاشقچی ناراضی شدند. در این باره صدای آمریکا روز 25 نوامبر خبر داد. اخیراً ترامپ گفت که آمریکا شریک ریاض میماند و به ارزیابی اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا شبهه کرد که گفته است این کشتار نمیتوانست به امر ولیعهد سعودی محمد بن سلمان انجام گیرد. پرزیدنت آن زمان گفت که اداره استخبارات هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. سناتور جمهوری خواه مایکل لی در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت با خلاصه ترامپ در رابطه با نقش ولیعهد در کشتار خاشقچی راضی نیست. لی همچنین کشتار ژورنالیست را سبب اصلی مخالفتش با کمک به عربستان سعودی در عملیات نظامی بر ضد یمن نامید. جمهوری خواه دیگر جان ارنست در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN ریاض را شریک استراتژی واشنگتن نامید. اما همزمان در صورت اثبات شدن جنایت شاهزاده به ضرورت عملهای بعدی تاکید کرد. در واکنش به عملکرد روسیه که 3 کشتی نظامی اوکراین را در بحر سیاه غصب کرد، در چند شهری اوکراین عملهای اعتراضی سر شدند. از شام دیروز بعد خبر غصب کشتی‌ها اعتراضگران در نزد سفارت روسیه در کیو جمع شدند. آنها با خود بارود، نارنجک دودی و شینی اتوماشین‌ها را به نزد سفارتخانه آوردند. بعضی ها مرگ بر روسیه شعار می‌دادند. معلوم نیست که آن زمان دیپلمات‌های روس در سفارت بودند یا نه. روز دوشنبه نمایش‌های اعتراضی در نزد کنسولگری روسیه در لوو، خارکوف و ادیسا جریان گرفتند. تظاهرگران از روسیه طلب کردند که زود کشتی‌های اوکراین را آزاد کنند. در کیف طرفداران سازمان کارپس ملی گرد آمده از مقامات کشور خود طلب کردند که همه گونه رابطه را با روسیه قطع کنند. بعدن ملت‌گراها به نزد بنای ماموریت پرزیدنت و پارلمان گذشتند. روز دوشنبه پارلمان در پاسخ به عملکرد روسیه باید مسئله در کشور جاری شدن حالت نظامی را بررسی کند. انتظار می رود شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 26 نوامبر در رابطه با بحران ناگهانی وضع در تنگنای کرچ جلسه اضطراری برگزار کند. در این باره نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی در توییتر خبر داد. جلسه با درخواست اوکراین و روسیه برگزار می شود. مسکو در رابطه با تشنج اوضاع در بحر آزوف و عاقبت‌های آن و کیف راجع به عمل‌های تجاوزکارانه روسیه برگزاری جلسه را درخواست کرد. وضع در بحر آزوف 25 نوامبر یک بار بد شد. نظامیان اوکراین خبر دادند که کشتی های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح غصب و 6 ملا زخمی شد. خدمات امنیتی روسیه یا خود فیسبوک میگوید کشتی های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سلاح استفاده بردند. آنتون لازاوی سخنگوی خدمات سرحدی خدمات فدرالی امنیت روسیه در قلمرو قریمی زیر دست روسیه روز 25 نوامبر در اظهارات گفت:
با ویران کردن ماده های 19 و 21 کنونسیه سازمان ملل متحد آید به حقوق بحر که حقوق کشورهای ساحلی را برای بیخطری منطقه های ساحلی معین میکند، 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین از سرحد فدراسیون روسیه گذشت. آنها بی اجازت نامه به آبهای بحری موقتا بسته شده روسیه وارد شدند.
ازبکستان با فرستادن یک نوتا یا خود یاد داشت همسایه کشورش قرقیزستان را آگاه کرد که آمادگی نیروهای نظامیش را می سنجد. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان گفت که نوتا ازبکستان را 25 نوامبر دریافت کرد. در یاد داشت آمده است تاشکند 26 نوامبر تمرین نظامی را برگزار خواهد کرد که مقصد آن بها دادن به آمادگی جنگی نیروهای مسلح ازبکستان است. مؤلفان این نوتا گفتند رزمایش در اساس عهده‌داری های گذرانیده می شود که ازبکستان در برابر همسایه های خود دارد و این رزمایش ضد منفیت های یگان کشور روانه نشده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر با 3 کشتی اوکراین در نزدیکی ساحل نیم جزیره قریم در بحر سیاه تیراندازی کردند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. رئیس جمهوری اوکراین پیتر پاراشنکا و دبیر کل ناتو ینس استالتنبرگ در رابطه با دعوت نشست اضطراری کمیسیون اوکراین و ناتو گفتگو کردند. در این باره خبرگزاری روسی اینترفاکس خبر داد. این خبرگزاری روز دوشنبه 26 نوامبر با تکیه به دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین گفته است که پاراشنکا و استالتنبرگ در رابطه با دعوت فوری نشست کمیسیون اوکراین و ناتو در رابطه با حادثه پیش آمده گفتگو نمودند. با علاوه این، رئیس جمهوری اوکراین با فشار بین المللی علیه روسیه برای آزاد کردن ملاحان اوکراینی دعوت کرده است. در نوبت خود با اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین، دبیر کل ناتو پشتیبانی خود را از تمامیت مرزی اوکراین اعلام نموده است. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 26 نوامبر در رابطه با بحران ناگهانی وضع در تنگنای کرچ جلسه اضطراری برگزار کند. در این باره نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی در توییتر خبر داد. جلسه با درخواست اوکراین و روسیه برگزار می شود. مسکو در رابطه با تشنج اوضاع در بحر آزوف، عاقبت های آن و کیو راجع به عمل های تجاوزکارانه روسیه برگزاری جلسه را درخواست کردند. پیتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه 25 نوامبر در نشست اضطراری شورای امنیت ملی و نظامی آن کشور از پیشنهاد این شورا برای برقرار کردن حالت نظامی حمایت کرده است. آقای پاراشنکو گفت:
ما در اختیارمون دلیل های این کار نشونده داریم که این تجاوز، این حمله به کشتی های نیروهای بحری اوکراین نه خطا بود و نه نخواسته. این عملیات برخاستانه بود، از جمله استفاده بردن یراق آتش فشان بر ضد اعضای نیروهای بحری اوکراین.
نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر با 3 کشتی جنگی اوکراین تیراندازی کردند. طبق گزارش ها 6 ملوان یا کشتیبان زخمی شدند و کشتی ها در حال حاضر در کنترل نیروهای روسیه هستند. پیتر پاراشنکو گفته است 23 ملوان یا کشتیبان به اسارت روسیه در آمدند. خشونت ها و درگیری های اخیر پس از یک روز پرتنش بین نیروهای ارتش اوکراین و ارتش روسیه رخ می دهد. در حالی که کشتی های نیروهای بحری اوکراین در حال گذشتن از بحر سیاه و بحر آزوف از طریق گلوگاه یا تنگه کرچ بودند، ارتش روسیه مانع آنها شده است. گذرگاه کرچ بحر سیاه را با بحر آزوف پیوست میکند و در شمال اوکراین واقع است. ماریا زاخارووا و سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز یکشنبه مقام های اوکراین را متهم به اقدامات راهزنانه در این گذرگاه کرده است. خدمات امنیتی فدرالی روسیه که مسئولیت نظارت مرزهای روسیه به دوش آن است، گفته است نیروهای آن پس از ورود غیرقانونی کشتیهای اوکراینی به آبهای روسیه به سوی کشتیهای اوکراینی تیراندازی کردند. اما نیروهای بحری اوکراین میگویند نیروهای بحری روسیه و کشتیهای این کشور در 12 کیلومتری گلوگاه کرچ که به سوی بحر سیاه در حرکت بودند حمله کردند. وزارت امور خارجه اوکراین میگوید از نظر کیو این اقدام نیروهای روسیه نقض قانونهای بین المللی است. همزمان طبق گزارش ها شب یکشنبه شماری از شهروندان خشمگین اوکراینی در روبروی سفارت روسیه در کیو جمع آمدند. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است آزادی عبور و مرور بحری را در بحر آزوف و گلوگاه کرچ تأمین کند. سخنگوی ناتو گفته است این نهاد از نزدیک وضع را زیر نظر دارد و با مقام های اوکراینی در تماس است.
خوشی بهاری بچه ای بی قراری دل برده ای دیدستم با چشمای خماری بوی خوشی بهاری بچه ای بی قراری دل برده ای دیدستم با چشمای خماری خلفی دلم باز شد کسم آغاز شد خلفی دلم باز شد کسم آغاز شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد
ستونی کلی تاجیکستان پرونده سعید مومین اسلامو یک مفتش سابق بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر کلاب را که در مرگ نورس در صدمه اوتوموبیلی گمان بر می شود با تحقیق دوباره فرستاد. این تحقیق را باید دادستان ولایت ختنان انجام دهد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. در پای تحقیق پرونده نخست از جانب دادستان شهر کلاب و بعداً دادستان منطقه کلاب سبب رخ دادن صدمه مشکل تکنیکی گفته شد و ماه ایون این پرونده قطع گردید. مرگ فردوس حلیمو ساکن 15 ساله کلاب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه امسال در نوارهای ویدیویی ثبت شده باعث سر و صدای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد. نورسی که بعد درس مکتب پیروژنی فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین در بیمارستان جان داد. یک منبع در دادستان ولایت ختنان روز 26 نوامبر در صحبت به رادیو زودی گفت که دو هفته قبل دادستان کلی تاجیکستان نتیجه های سنجش دادستان شهر کلاب و منطقه را بیکار کرده تحقیق دوباره پرونده را تقاضا و این مسئولیت را بر دوش دادستان ولایت ختنان واگذار کرد. پرونده زیر نظارت دادستان کلی تاجیکستان گرفته شده است. منابع رادیوی آزادی با دلیل نداشتن حق صحبت با مطبوعات نخواست نامش نشر شود گفت در چهارچوب این پرونده قرار است طرف‌ها از نو دعوت شده بیاناتشان گرفته شود. خانواده فردوس حلیمو نیز در صحبت به رادیو آزادی خبری بیکار شدن نتیجه های پرونده پیشینی سعید مومن اسلامو مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب را تصدیق کرده گفتند که آنها را چندی پیش به دادستان ولایت دعوت شده در برای حادثه از نو بیانات دادند. عبدالعزیز عزیزو امک فردوس حلیمو در یک صحبت به رادیو آزادی 26 نوامبر گفت که دادستان به آنها وعده داد که حق را به حقدار میرساند. عبدالعزیز عزیزو گفت اما بعضی کارشناسان میگویند که تا سعید مومن اسلام و کاپیتان سابق مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب جزا نگیرد آنها باور نخواهند کرد که عدالت تنتنه کرده است. با گفته کارشناسان اگر در جای سعید مومن اسلامو شخص دیگر میشد کیها او را روانه زندان میکردند. فردوس حلیموی 15 ساله ساکن شهر کلاب شب 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی ماند و بعد رسیدن به بیمارستان جان داد. لحظه های صدمه طریق دوربین های نظارتی ثبت شده بعضی از پرچه های آن چند روز پس از وقوع حادثه دسترس رادیوی آزادی نیز گردیده بود. هرچند از روز اولی حادثه خبرنگار رادیوی آزادی تلاش کرد نظر خود سعید مومن اسلام را هم بگیرد، اما او هیچ گاه آماده نشد با نماینده مطبوعات صحبت کند. این سیومین صدمه با اشتراک مقامات حفظ قانون در منطقه کلاب در یک سال اخیر است. در حادثه های گذشته که در صادر کردن آنها مفتشان دادستان ناحیه خوالنگ و کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب گمان بر می شود 4 نفر جان خود را از دست دادند. برخی ساکنان محلی بر این باور هستند که افراد صاحب منصب با استفاده از مقام و نفوذ خود به نقض قاعده های راه رفته با سرعت بلند حرکت می کنند و در پی فاجعه هم زیاد اذیت نمی شوند، چون که باور دارند که از آب خشک می برایند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
روز 5 تا 7 زن از ضرب ولات و آزار شوهر و خش و تباری همسران خود به شمیگل امینو شکایت میکنند. این شکایت ها گاهی از طریق تلفن و گاهی دیگر در صحبت های روبرو صورت میگیرد. شمیگل امینو روانشناسی مرکزی ذخیروی اوید به مسئله های گندری و پیشگیری زوراوری در اویل است که با زنان خشونت دیده و حفظ حقوق آنها در جامعه مشورت های روانی و حقوقی میدهد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. روزی کاری روانشناس از 5 تا 8 ساعت دوام میکند و به گفته شمیگل امینوا گاهی این ساعت ها برای خود او هم سنگین میگذرد. هر زن سرنوشت و سرگذشت های خود را دارد. برای قضاوت درستی مشکل هر نفر باید ریشه های ماجرا، طبیعت مسئله و واقعیت های دیگر به اعتبار گرفته شود. روانشناس میگوید که در نهایت وظیفه و مسئولیت او این است که هر نفر را از حالت سخت افسردگی و خشم و غضب بیرون آورده آرام کند و برای قبول کردن قرار درست و مناسب به خواهش و منفیت های زن مساعدت کند. به گفته شمیگل امینوا زنان مراجعت کننده بیشتر از خشونت جسمانی و روانی و شهوانی و اقتصادی شکایت میکنند.
روز اولی هفته اولی کاریمو دختره که مراجعت کرد که حامله بود و در حالت حاملگی از خانه بیرون کرده شد، اجبارا او را به نزد پزشک بردن تا اینکه همون اسقاط حمل کند، که این حالت فشار روانی هم دختر را زیاد کرد و خود رو خیلی تنها دید. حتی حالتی شد که از همین دنیا مثلا قصد بر جان خود کند.
شمیگل امینوا میگوید از سرگذشت بسیار زنان برمی‌آید که هنوز هم قالب‌های شخ شده در خانواده‌ها زیادند و نمی‌گذارند که زندگی آسوده و آرام داشته باشند. بسیار مشکلات در نظر اول چنان ساده و بی‌اهمیتند، ولی همین چیزهای ساده باعث از همپاشی اویله می‌شود. در مرکز پیشگیری و زوراوری در اویله یک حقوق‌شناس هم آماده مشورت با قربانیان خشونت خانوادگی و هم زنان کار افتاده است. مکرمه قلندرو می‌گوید با صد امید به این مرکز برای کمک پرسی آمد. او بعد از مرگ شوهرش در چند سال پیش با سری 14 سالش در کوچه مون. خش و تباری شوهر نخواستند با آنها زندگی کنند. او بارها برای مسکون شدن در خانه شوهری مرحومش تلاش کرد، اما مقامات او را نشنیدند.
مکرمه قلندر و برای حل مسئله حقوقیش آمده است که در پی خشونت خانوادگی سر زده است.
مسئله حقوقشناس قطعی همون عریضه که گرفته بودم نسخه میرم از نسخه برداری میکنم، اگر مسئله شو نبینم طبق مسئله حقوقشناس پراکراتور دم مراجعه میکنم. مسئله خونه شوهرم ده.
مثل این زن تنها در 9 ماه سال جاری حدود 9000 زن به کمیته زنان شکایت کرده، گفتند یا در خونه شوهر خشونت دیدند و یا برای دریافت جای کار و منزل مشکل دارند. مرکز ذخیروی اوید به مسئله های گندری و پیشگیری زوراوری در اویله در نزد کمیته کاربوزنان در همکاری با خزینه اوروآسیای آسیای مرکزی تاجیکستان تاسیس یافته. کارافتاده ها از طریق تلفن باوری 1313 می توانند مشورتی رایگان گیرند. مولوده حسینова حقوق شناس این مرکز میگوید با وجود آن که آنها به زنان کار افتاده مصلحت های روانی و حقوقی می دهند، اما هیچگاه برای انتخاب راه به جای جبر دیده ها تصمیم نمی گیرند. این حقوق شناس تجربه دار میگوید
چونکه حاضر ما طبق همین لایحه که کار فعالیت میکنیم اساسا ما یاری اولیه یعنی طریق تلفنی، لیکن مرکز ها این چه گویم صحبتی یک به یک مثل آنها با همون شخصی جبر دیده است، برای همین حتما لازم است چون مرکز ها.
این حقوق شناس تاسیسی هر گونه مرکز های روانی و حقوقی برای کمک به زنان خوش و ندیده را در شرایط فعلی برای تاجیکستان مهم می داند. او می گوید بیشتر شدنی چونین مرکز ها می تواند در برابر خدمات رایگان روانی و حقوقی در دادگاه ها از موقع زنان خوش و ندیده دفاع کنند. حالا در تاجیکستان 1100 مرکز های بحرانی و مشورتی و حقوقی فعالیت دارد و تنها در 9 ماه سال جاری به این مرکز ها حدود 13000 زنان و مردان با مسائل مختلف خانوادگی مراجعه کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بر اساس معلومات کمیته ملی آمار قرقیزستان، امسال از 1743 دانشجو از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل که در این کشور تحصیل می‌کنند، شهروندان تاجیکستان 1856 نفر را تشکیل می‌دهند. طبق آمار مجموعی این کمیته از لحاظ تعداد دانشجویان تاجیکستان پس از قزاقستان و هند در جای سوم قرار دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بیشتر دانشجویانی که در این مکاتب عالی می‌خوانند، تصمیم دارند به تاجیکستان برگردند و امیدوارند که اساس تخصصشان کاری لازم پیدا میکنند. میژگان عبدالنظر و در سال چهارم رشته روانشناسی دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی تحصیل میکند.
من چنین مکتب های عالی را در تاجیکستان هم جستجو کردم، ولی ارزیابی نزدیکانم در مورد آنها خیلی خوب نبود. دوستان دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی را مشورت دادند. من هم بعد دنبال معلومات درباره این دانشگاه در اینترنت شدم و انتخابم بالاخره روی این دانشگاه قرار گرفت.
در این دانشگاه به گفته او تمام روند تعلیم با زبان انگلیسی است و دانشجویان خودشان برای خود فنهای علاوگی و استادان را انتخاب میکنند. تحصیل در این دانشگاه ارزان نیست و سالانه $6,400 را تشکیل می‌دهد، ولی 70% حق تحصیل عبدالنظرف را بنیاد سوروس مبلغ گذاری می‌کند و باقی را والدینش می‌پردازند. به جز این همه میزبان همراه با دوگانه‌هایش از حساب خود خانه اجاره می‌گیرند که خراجات ماهانه‌اش $250-300 می‌شود. به جز دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، دانشجویان تاجیک همچنین در دانشگاه اسلوونی، قرقیزستان و روسیه، آکادمی طبی به نام آخونبایف، دانشگاه قرقیزستان و ترکیه منس، دانشگاه دولتی بیشکک و دیگر مکاتب عالی قرقیزستان تحصیل میکنند. میسر ابوترابوف، دانشجوی سال چهارم فکلته اقتصادی دانشگاه اسلوونی قرقیزستان و روسیه، میگوید به این مکتب عالی بیشکک با پافشاری خواهر بزرگش که خود ختم کرده این دانشگاه بوده است داخل شد. به جز تحصیل در دانشگاه، ابوترابوف ورزشکار حرفه‌ای رشته کشتی آزاد و نامزد به استاد ورزشی تاجیکستان در این رشته میباشد. سال 2017 در اونورسیده با نمایندگی از دانشگاه اسلوونی قرقیزستان و روسیه مقام اول را صاحب شد.
دشواری ها در سال اولی تحصیلم خصوصا در رشته ریاضی دامنگیرم بودند. من مجبور بودم که هم تحصیل و هم تمرین کنم که در نتیجه در دوره امتحانات موفق نشدم. با گذشت وقت به این تصمیم رسیدم که در کشورهای ما با ورزش ارزش قائل نمی شوند و حالا به تحصیل بیشتر سر و کار میگیرم.
دانشجویان تاجیک را اکثرا به قرقیزستان آموزش با صفت‌تر با حضور کادرهای آموزگاری رستبانی شوروی و وجود دانشگاه‌ها با نظام آموزش غربی که در آنها فساد تقریبا جای ندارد به خود می‌کشد. نظام معرفی تاجیکستان بعد از سال‌های 90 طور معلوم است بسیاری از این گونه کادرها را از دست داد و مکاتب عالیه که کاملا بر اساس نظام آموزش غربی فعالیت می‌کنند در کشور تا کشاده شدن دانشگاه آسیای مرکزی در سپتامبر امسال تقریبا وجود نداشت. دانشجویان تاجیک در بیشکک سامانه رسمی خود را نیز دارند. اتحادیه جمعیتی سامانیان سال 2013 رسما در وزارت عدلیه قرقیزستان نام‌نویس شده است و هدفش نمایندگی از تاجیکستان در سطح‌های گوناگون قرقیزستان است. اکثر دانشجویان تاجیک برای آموزش قرقیزستان را خصوصا برای نرخ ارزان حق تحصیل انتخاب می‌کنند. با وجود این برای تحصیل مقرره در این کشور یک دانشجو را ضرور است که تا $200 برای خروجات روزمره، حدود $100 برای اجاره خانه و از 400 تا $1000 برای حق تحصیل سالانه بپردازد. در مجموع مصرف میانه یک دانشجو $3,500-$4,000 را در یک سال تشکیل می‌دهد. در شرایط تاجیکستان چنین امکان را تنها نمایندگان صنف میانه داشته می‌توانند. باید گفت که سالانه به مکاتب عالی کشورهای خارجی بر اساس کوتا بیشتر از 800 دانشجوی تاجیک فرستاده می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سابرینا ابرور و شطرنج بازی نورسی تاجیک در مسابقات قهرمانی شاهمات آسیای غربی میانی دختران زیر 12 ساله در شهری تاشکند مدال نقره به دست آورد. تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در پایتخت ازبکستان دو بازی انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. در مسابقات قهرمانی شاهمات آسیای غربی میانی نورسان و نوجوانان که در شهر تاشکند برگزار شد، شطرنج بازان سینشان از 6 تا 20 ساله از 11 کشور آسیای غربی شرکت داشتند. هیئت منتخب تاجیکستان از 10 شطرنج باز عبارت بود. به برنامه مسابقات بجز شاهمات معمولی یا استاندارد، اینچنین شاهمات فوری یا رپید و شاهمات برقوار یا بلیتز داخل بود. سابرینا ابرور و شطرنج باز نورس تاجیک در این مسابقات میانی دختران زیر 12 ساله اوید و شاهمات فوری یا رپید در 7 بازی 5 امتیاز به دست آورد و صاحب مدال نقره گردید. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان با کسب 91 مدال از آن جمله 26 نشان طلا جای اول را اشغال نمود. منتخب قزاقستان در جای دوم و تیم ایران در جای سوم قرار گرفتند. در این باره به رادیوی آزادی الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان روز 26 نوامبر خبر داد، ولی او از نبود مرکز شاهمات در پایتخت کشور اظهار نگرانی کرد.
مشکلات اساسی شاهمات بازان تاجیکستان در آن است که پس از متاسفانه تا حال بعد از رکانستروکسیا یا از نوسازی مرکز شهر کمپلکس بسیار خوب بود، مکتب شاهمات، مکتب ذخیره های المپی. بعد از نوسازی مرکز شهر با شاهمات بازان چنین یک عمارت یک چنین جایگاه مهیا کرده نشده.
خبری دیگر، تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی که آن را سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر تاشکند دایر نموده است، دو بازی انجام داد. دختران فوتبال بازی تاجیک در نخستین بازی بر تیم قرقیزستان با حساب 1-0 غالب آمدند. گل یگانه را کاپیتان منتخب تاجیکستان مدینه فوزیلوا در آخری بازی به هدف رساند، ولی منتخب تاجیکستان در دور دوم از تیم میزبان ازبکستان با حساب 0-11 شکست خورد. در بازی دیگری دوری دویمی مسابقات روز یکشنبه تیم ایران منتخب افغانستان را با حساب 6-0 مغلوب کرد. در این مسابقات بین المللی که در ورزشگاه ملی تاشکند تا روز 1 دکبر ادامه می‌یابد، تیم‌های منتخب زنانه افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک دارند. بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقات تیم میزبان ازبکستان با 6 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. تیم‌های ایران و تاجیکستان با 3 امتیازی متناسباً در زینه‌های دویم و سیوم قرار دارند. منتخب تاجیکستان بازی سیومش را روز پنجشنبه 29 نوامبر مقابل تیم ایران انجام می‌دهد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به شنونده عزیز ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. وکیلان پارلمان قرغیزستان روز 3 اکتبر ژانیش روستنبیکوف را به وظیفه سفیر این کشور در تاجیکستان تصدیق کردند. روستنبیکوف که تا امروز در وظیفه سفیر قرغیزستان در ترکمنستان کار کرده است، در مقام نو میراسلاو نیوزوف را عوض کرد. دو هفته بعد آن صورت میگیرد که در پارلمان برخی دپوتاتها از کار نیوزوف تنقید کرده، گفتند که در مرز قرغیزستان و تاجیکستان حادثه های زیادی مرزی رخ میدهند، ولی چنین به نظر میرسد که در تاجیکستان ما سفیر نداریم. برخی وکیلان منعقد گفتند که موقع سفیر قرغیزستان در تاجیکستان باید شدیدتر باشد. مهمان امروز برنامه ما هم سفیر همکنون سابق قرغیزستان در تاجیکستان میراسلاو نیوزوف هستند. صحبت ما هم با نیوزوف در دایره تحولات اخیر و نظر او به این همه انتقادها انجام شد.
میراسلاو جمعبکویچ نیوزوف 67 سال داشته، سال 1974 دانشگاه پلی‌تکنیکی شهر فرونزه بیشکک را ختم کرده است. سالهای 1976-1991 در وظیفه‌های مختلف کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان کار کرده، سال 1996-1997 معاون وزیر امنیت ملی قرغیزستان بود. سالهای 2001-2005 سفیر قرغیزستان در تاجیکستان، 2005-2006 اجرا کننده وظیفه دبیر شورای امنیت این کشور بود. سال 2014 او دوباره به مقام سفیر قرغیزستان در تاجیکستان تعیین شد.
نخست خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و سوال اول این است که شما خبرهای اخیری برخی از رسانه‌ها درباره انتقاد وکیلان پارلمان قرغیزستان از فعالیت سفیر در رابطه با وضع به عمل آمده در مرز با ولایت بودکند را چگونه شرح می‌دهید؟
Вы знаете, я сюда прибыл в 14 году в разгар.
من به این وظیفه سال 2014 و زمانی تعیین شدم که درگیری‌های قومی میان قرغیزستان و تاجیکستان در اوج بود. خطر جنگ میان این دو کشور واقعی بود. آن وقت سفیر قرغیزستان از دوشنبه بازخوان شد و مرزها بسته شدند. محض در همان شب و روز با دستور پرزیدنت آتمبایف به من مراجعه کردند که به تاجیکستان به عنوان سفیر بروم. به من پیشنهادی کار در پاکستان کرده بودم و میخواستم آنجا بروم، ولی چون وضعیت خیلی متشنج بود پیشنهادی نو را نمیتوانستم صرف نظر کنم. برای کار راضی شدم، زیرا در سالهای 2002-2005 هم من در همین کشور به عنوان سفیر کار کرده بودم. به تدریج شدت خطر نزاع پست می شود. علکه در سال 2016 مقدار مناقشه های مرزی تا حد اقل کاهش یافته، در سال 2017 باشد چنین درگیری های قابل توجه در مرز تقریبا وجود نداشتند. گپ در سری آن است که مسائل بحث طلبی حدودی همیشه خطر نزاع را در پی دارند. این امر ناگزیر می باشد. مسائل مرزی خیلی پیچیده هستند. این معمایی است که به حل آنها تنها انسان قادر است. یعنی نقش انسان در ثبات و نزاع در مرز دولتی کلیدی می باشد. فعلا میان تاجیکستان و قرغیزستان رابطه های متقابل سودمند و جدید راه اندازی شده است که نحوه همکاری های پرثمر را به خود کسب کرده است. ما مقدار درگیری ها در مرز را به حد نهایی رسانیدیم. هرچند از بین بردن کامل آنها غیر امکان است و کسی نمی تواند در این زمینه ضمانتی بدهد. در مورد مرزها باید تاکید کنم که این مسائل را باید اعضای کمیسی بین حکومتی معین سازی خط مرز دولتی حل کنند. چون این کمیسی وجود دارد، از جانب تاجیکستان آن را عظیم ابراهیم و از طرف قرقیزستان جنش رزاقوف رهبری میکنند. آنها باید در این زمینه تلاش های بیشتری انجام بدهند. حالا تخمینا 520 کیلومتری مرز مشترک معین کرده شده است و باید باز حدودی 400 کیلومتری دیگری مرز مشخص کرده شود.
و продолжать работу по очерчиванию линии государственной границы. Вот 520 километров уже очерчено, можно подписать. Но осталось еще порядка 400 километров, которые надо описать.
چرا فکر میکنید که برخی وکیلان از فعالیت شما انتقاد کردند؟
Что же касается высказываний депутатов, то я хочу сказать, что есть в нашем парламенте вот депутаты и, к сожалению, немало депутатов.
در رابطه با اظهار نظر وکیلان پارلمان ما باید بگویم که در میان دیپوتات های ما نفرانی کم نیستند که نمیخوان به عمق مسئله نگاه کنند، نمیخوان جدیت این مشکل را درک کنند. فکر میکنند مقام وکیلی آنها را همدان میکند، ولی مسئله را درست درک نمیکنند. این بار اول نیست. قبلا یک وکیل عجیب پیشنهاد کرده بود که سفارت قرقیزستان از دوشنبه به شهر خنجان کوچ داده شود. گویا این راه می شود سفارت را به مرزهای قرقیزستان نزدیک ساخت. یعنی آنها نمی خواهند مسئله را به پورگی درک کنند. آنها خود را بسیار دانا می پندارند و می خواهند که مردم از آنها عبرت گیرند. این یک ظهورات معمولی در قرقیزستان می باشد. من در این امر هیچ یک اجابتی را نمی بینم.
نو явление для Кыргызстана это в общем-то обычно. Я ничего в этом такого сверхъестественного не вижу.
Бархи сиёсатмадорон дар Қирғизистон шуморо сахт интиқод карданд ки бояд дар масоили марзи бо Тоҷикистон аз мавқеи сахттар кор бигиред.
Но критически, но тот, кто говорит такие вещи, он, конечно, далёк от самой сути.
کسی که چنین حرفها را میگوید از درک مسائل فرسخها دور است. حل مسائل مرزی کار خیلی نازک است. این مسئله از یک طرف به مسائل قومی هر دو جانب بستگی دارد. این وضع بحرانی است که به انفجار می آورد. معیارهایی هستند که چگونه عمل کردن در این حالتها را پیش بینی می کنند. در این زمینه انتقادات ضرور نیست. مقامات خود اداره کنی محلی فعالیت داشته باشند. در مرز مرزبانان و ماموران میلیسی هم تاجیک هم قرقیز فعالیت خوبی دارند. مقامات محلی نیز فعالیت دارند و آنها باید برای جلوگیری از درگیری ها اقدام بکنند. برای بار دیگر تکرار میکنم، هیچ یکی از وکیلان پارلمان که داد و فریاد میزنند نمیتوانند به محل درگیری آمده از نزاع پیشگیری کنند. آنها نمیتوانند و این کار انجام هم نمیدهند. فکر میکنن که با خدا سلام و علیک میکنن یا بریشش دست میزنن. این مسائل خیلی جدی است. شاعر گفته هر یک ناظر جنگ خود را استراتژیک میپندارد. درگیری های مرزی را آنها از منبر پارلمان نظارت میکنن. اگر این قدر دانا باشند و نیروی داشته باشند، بیایند و تلاش کنند از این درگیری ها پیشگیری کنند.
دا یسلی انی تاکی اوف اومنه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شنونده های عزیز، شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی را میشنوید و در مهمانی ما هستند سفیری هم‌اکنون سابق قرقیزستان در تاجیکستان میراسلاو نیوزوف. در رابطه با مسائل مرزی شاید کی هست فرصت آن رسیده است که این موضوع عمیق تحلیل و بررسی شود. هر سر چند وقت در مرز حادثه رخ می‌دهد. ساکنان هر دو طرف از مشکل دسترسی به ذخیره‌های آب و چراگاه و زمین و دیگر مسئله‌ها نارضایت می‌کنند. ولی هیچ علامتی آن که دو جانب در مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز با نظرداشت منفعت‌های ملی خود به پیشرفت دست یافته باشند، به نظر نمی‌رسد. چرا چنین است؟
Вы знаете, вот то, что с землей и с водой связано, ведь эти массовые беспорядки, акты гражданского неповиновения, они имели место и раньше.
Бейназмиҳои вобаста ба замин об ва бетартибиҳои дастҷамона дар гузашта низ рух медоданд, ҳатто дар замони иттиҳоди шӯравӣ. من خیلی خوب در خاطر دارم که حتی کار تا گرفتگی افراد هم رسیده است. یعنی این مشکل در گذشته نیز وجود داشت، اما در شرایط جامعه باز این جرأت ها نمایان شدند. گفتنیم که مشکل زمین آب در گذشته نیز وجود داشت. مردمی هر دو جانب عقل سالم دارند. آنها تنظیم استفاده از منابع آب و تقسیم چراگاه ها را آموختند. وقتی مقامات نمی توانند با هم سازش کنند، خود مردم به این قادر است. چون این حالت ها زیادند و حتی در شرایط خیلی دشوار مردم راه حل بحران را پیدا می کنند. درست است که در زمینه تقسیم آب و زمین یا ساختمان بنای درگیری های نوی می توانند بروز کنند، اما در مقایسه با سال 2014 حالا پیشرفت های در پیشگیری چون این حالت ها مشاهده می شود. یعنی این جریان نحوه مدنی را کسب کرده است. مردم می خواهند میان خود این مشکل را آرامانه حل و فصل کنند و چون این روند در منطقه های مرزی مشاهده می شود. اگر در خاطر داشته باشید تا سال 2014 در یک سال چند مراتبه بی ترتیبی ها و درگیری های قومی و حتی خونریزی رخ می داد. سال 2014 از هر دو جانب 3 نفر کشته و 52 نفر جراحت برداشته بودند. در منطقه مرزی دو کشور دو محله وجود دارد که مناسبت ساکنان با هم خیلی تیز و تند می باشند. این دو محله نه چندان بزرگ اهالی نشین است. ما نمی توانیم بگوییم که در تمام مرز دو کشور وضعیت چنین است.
опасный потенциал. А по всей линии протяженности государственной границы люди живут, я вам скажу, очень дружно.
به هر حال تا کجا حکومت های دو کشور اراده سیاسی دارند که اختلاف های مرزی را حل کنند؟
реальное желание есть, но у каждой стороны
چون این تلاش وجود دارد، اما هر یک جانب منافع خود را دارد که حل آنها فعلا غیر امکان می باشد. من عضو کمیسی علامت گذاری خط مرز نیستم، به این دلیل جزئیات این مسئله را نمی دانم. من این مشکل را در مجموع درک می کنم. اعضای کمیسی جزئیات این مشکل را می دانم. می دانم که هر دو جانب تلاش دارند این مشکل را حل کنند، اما مخالفت های پیچیده وجود دارند. برای حل این مخالفت ها دانش و ذکاوت و آمادگی هر دو جانب ضرور است.
Вот это, скорее всего, будет зависеть от мудрости, гибкости сторон.
در 5 یا 6 سال اخیر وضعیت در تاجیکستان دیگرگون شده است. این کشور را برای محدودسازی آزادی‌های سیاسی و شهروندی انتخاب می‌کنند. مقامات بسیار وقت دلیل پیش می‌آورند که این امر برای تأمین ثبات ضرور است. شما در قرغیزستان در وظیفه دبیر شورای امنیت کار کرده اید. با این اندیشه راضی هستید که حقوق‌های سیاسی و انسانی در شرایط افزایش تدابیر امنیتی باید محدود کرده شوند؟
знаете, всё это находится в прямой зависимости от исторического местонахождения.
این همه مسائل با موقعیت تاریخی هر یک کشور بستگی دارد. تاجیکستان جنگ سنگین شهروندی را پس سر کرده است. درست است که عاقبت های این جنگ تا حال احساس می شوند. نسل بزرگ کشور می دانند که آن جنگ نه تنها جان 150 هزار نفر را گرفت، بلکه خسارات عظیم معنوی و اقتصادی بر جای گذاشت. صدها هزار شهروندان وادار شدند کشور را ترک کنند. به این دلیل حالا تاجیکستان در یک حالت مرزی یا گذریش قرار دارد. مهمتر از همه حفظ صلح و ثبات می باشد. شاید به این خاطر در بعضی حالت ها زیاده روی مشاهده می شود. ولی امروز کدام مهمتر است، صلح یا دموکراسی؟ وقتی زیر مفهوم دموکراسی جنایت های زیادی صورت می گیرد، قرغیزستان چنین وضع را از سر گذرانید. هر کشوری که راه دموکراسی را انتخاب می کند با چنین حالت روبرو می شود. بیماری کمالات وجود دارد و آن خیلی دردآور است و معمولا با قربانی های انسانی همراه است. به این دلیل رسیدن به دموکراسی و آزادی بسیار دشوار می باشد.
Но хочу особо подчеркнуть, свобода должна дана быть человеку для того, чтобы он приносил пользу для общества. В этом он должен быть абсолютно свободен.
Ва як суоли дигар марбут ба худи шумо аст, бади тарки мақом чикор кардани хастед?
В моей судьбе это не первый раз. Не первый раз.
این بار اول نیست که من از مقام می روم و مهم نیست که اختیاری است یا با فرمان. در 45 سالگی من به نفقه برآمدم و آن زمان علاقه گنرال بودم. من با خواست خود مقام دبیر شورای امنیت را ترک کردم. برای من این فاجعه یا هیچ مشکلی نیست. من نیرو و تجربه کافی دارم که خود را بعد رفتن از مقام هم در کار دیگری کشف کنم. من حتی درباره این چیزها فکرم نمی کنم.
особо не задумываюсь над тем, что меня ожидает дальше.
Шнавандаҳои азиз, шумо барномаи меҳмони озодиро мешунидед ва ҳамсуҳбати мо буданд Мирослав Ниёзов, сафири ҳамакнун собиқа Қирғизистон дар Тоҷикистон. Ташаккур барои як суҳбат ва инҷо мерасем ба поёни ин барнома. То суҳбати дигар рӯи ҳамин авоҷ. Худо нигаҳдори мо ва шумо.
Аз сарҳади чин то ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گفت کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
باز یک هفته نو برنامه خبری رادیو زودی تقدیم شما امروز 26 نوامبر است و من شاله گل خواجه تا 15 دقیقه دیگر همراهتون. نخست به سرخطی موضوع توجه کنید. در تولوری دادگاه سردار گروه دهشت افکن گفت که حمله به سیاحان خارجی بمب موقت گروه دولت اسلامی و حزب نهضت اسلامی صورت گرفت، ادعایی که حزب ممنوع نهضت اسلامی آن را رد میکند. تاجیکستان برای 3 سال آینده 800 میلیون دلاری آمریکایی قرض گرفتن است. برنامه قرضگیری را وکیلان پارلمان تصویب کردند.
تا این سال های اخیر چقدر به همگان معلوم است، بورسای کوچی پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای تایید ساختار قرض، اینچنین رشد استوار اقتصادیات مملکت، بعض قرض بیانی در کشور بهتر گردید.
و سپس در برای نمایشگاه انار در دوشنبه گزارش میدهیم که سفارت افغانستان تشکیل کرد برای انار پرورانی کشور همسایه، امسال خوب نیومده است. حسین عبدالسمدوف که هفته گذشته با حکم دادگاه عالی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شد، هنگام مرافعه در دادگاه به 9 اتهام پاسخ داده است. در یک نوار ویدیویی که دسترس رادیو آزادی شد، این شهروند 33 ساله تاجیکستان در برای آمادگی ها و سرپرستان حمله تروریستی تابستان امسال که باعث مرگ 4 سیاح خارجی گردید تفصیلات داد.
Ну, в глаза не попали никакой турист. Потом Душанбе, Турфузада, дорога сосмотрена.
Мы авал шоурой Душанбе Майхура ро тафтиш кардем, вале онжо сайохи хориджи набуд. سپس شورای دوشنبه تورسونزاده را نیز از نظر گذراندیم. آنجا هم سیاح خارجی به چشم نخورد. بعد این مرای دوشنبه کلاب را تحت نظارت قرار داده در ناحیه دنقره با گروه سیاحان دوچرخه سوار روبرو شدیم. آنها 7 نفر بودند. ما اول با ماشین آنها را زیر کرده سپس با کارد مجروح کردیم. از جای حادثه فرار کردیم.
ножами ударили и после скрылись с места. Когда я это были в Сирии, Ирак и
ما در سوریه و عراق بودیم و با گروه دهشت افکن دولت اسلامی سوگند صداقت یاد کرده ایم. وقتی ما به ترکیه برگشتیم، قاری ناصر به ما گفت در بین حزب نهضت اسلامی و دولت اسلامی موافقت در مسئله حمله حاصل شده است. او گفت هدف از حمله به سیاحان خارجی پایین بردن شان و شرف تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد.
حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دست داشتنش در این حمله را رد کرده است، اما گروه دهشت افکن دولت اسلامی نوار سوگند مسئولان حمله را نشر نموده مسئولیت آن را بر دوش گرفته است. حمله با جهانگردان خارجی روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستون دنقره رخ داد. در پی آن 4 سیاح کشته شده، 2 تن دیگر جراحت برداشتند. دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه با این حمله در برابر حسین عبدالسمدوف باز 14 نفر دیگر را از 1.5 تا 16 سال زندان محکوم کرد. تاجیکستان میخواهد در 3 سال آینده 100 میلیون دلاری آمریکایی قرض دریافت کند. با این منظور دورنمای قرضگیری کشور قبول شد. این هم در حالی است که فقط در نیم سال تاجیکستان 91 میلیون دلار فایز قرض ها و دیگر عهدهداری های مالی خارجی را پرداخت کرده است که پول زیاده برای بودجه به حساب می رود. براد یوسفی با جزئیات بیشتر این موضوع.
тоҷикистон тасмим дорад дар се соли ояндаи 2019-2021 ҳудуди 800 миллион доллари амрикоӣ аз созмонҳои молиявии байналмилалӣ қарз бигирад. این طرح برنامه و دورنمای قرضگیری حکومت تاجیکستان است که اخیراً از سوی وکیلان پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. این قرضها اصلاً برای عملی شدن برنامه‌های اقتصادی مخصوصاً در بخش انرژتیک و بنیاد راه و کارخانه‌ها اختصاص داده خواهد شد.
قرض‌های جلب شده امتیازناک بوده، دوره درازمدت یعنی از 20 تا 40 سال را در بر گرفته، معیار فایض خدمت‌رسانی آنها از 0.75 تا 2 فایض سهامی را در بر می‌گیرد. давраҳои имтиёзнокӣ барои амалӣ намудани лоиҳо вобаста ба баргардондани қарзҳои асосӣ аз 5 то 20 солро дар бар мегирад.
ҳадаф аз таҳияи тарҳи барномаи қарзгирӣ барои се соли баъдиро вазири молияи тоҷикистон танзими раванди ҷалби қарзи беруна таъмини истифодаи босамари сармояи ҷалбшуда унвон кард. این سند از 75 طرحی قرض عمل کننده و 67 سازشنامه قرضی عبارت است.
در مجموع جلب سرمایه خارجی برای تطبیق لایحه در بنازیک گردیده که افتاد نوکی بلند دارند برای رشد متعدد اقتصادیات جمهوری تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. تا این سالهای اخیر چقدر به همگان معلوم است با سعی کوشش پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای تایید ساختار قرض اینچنین رشد استوار اقتصادیات مملکت باز قرض بیرونی در کشور بهتر گردید.
حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2018 3.5 میلیارد دلار آمریکایی و یا 48.9 فایض مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که از آن هم قرض بیرونه 2.8 میلیارد دلار و قرض داخلی 6.8 میلیارد سومانی و یا 723.3 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان در 9 ماه سال جاری برای پرداخت قرض بیرونه 170.6 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است.
تفصیلات گزارش براد یوسفی رو میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. امروز در اوکراین وکیلان پارلمان جمع میآیند تا اینکه در مورد اعلان وضع جنگی تصمیم بگیرند. خشونت ها و درگیری های اخیر پس از یک روز پرتنش بین نیروهای ارتش اوکراین و ارتش روسیه رخ می دهد، در حالی که کشتی های نیروهای بحری اوکراین در تلاش گذشتن از بحر سیاه به بحر آزوف بودند، ارتش روسیه مانع آنها شده است. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است آزادی عبور و مرور بحری را در بحر آزوف و گلوگوی کرچ تامین کند. عبدالله اشورف موضوع را ادامه می دهد.
وزارت مدافعه اوکراین میگوید ارتش این کشور در حالت آماده باشی جنگی قرار گرفته است. خدمات امنیت اوکراین خبر داد که بر ضد استخبارات روسیه چاره ها اندیشیده می شود. چون این تصمیم در ارتباط با وضعیت در گلوگاه کرچ گرفته شد. نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه به 3 کشتی اوکراین تیراندازی کردند. در این حادثه چند نفر زخم برداشته، کشتی های اوکراینی عازم بحر آزوف از سوی مرزبانان روسیه بازداشت شدند. روسیه ملاحان اوکراینی را به عبور غیرقانونی مرز عیبدار نمود. کیف در رابط خود روسیه را تجاوزکار نامیده است. پرزیدنت پتر پوروشنکو از پارلمان اوکراین خواست که در این کشور تا 2 ماه وضع جنگی اعلان شود.
وضع جنگی به خاطر تحکیم نیروهای دفاعی در پیشروی زورآوری افزاینده یا تجاوز روشاد از سوی روسیه است. چون این وضع معنای آن را ندارد که ما از قبول چاره‌های سیاسی و دیپلماتی برای آزادی حدود اوکراین دست می‌کشیم.
شب 25 نوامبر حدود 150 نفر با نشان اعتراض به بازداشت ملاحان اوکراینی در نزد سفارت روسیه در کیف جمع آمدند. بعضی از اعتراضگران در رویشان نقاب داشتند، به سوی بنا آتشپاره هوا دادند.
در آنجا 6 نفر از آدمان ما مجروح شدند. وضعیت دو کسی آن وخیم است. این تجاوز بیش از 4 سال است ادامه دارد. ما باید کیها تمام مناسبت های دیپلماتی را با این کشور بیکار میکردیم.
روسیه عملهای اوکراین را توطئه نامیده افزوده است که دلیل های شیعی پیشنهاد خواهد کرد. مسکو طلب نمود که روز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود.
رو میرویم با موضوعهای دیگر. وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک جایگی با دیگر مقامات کشور کدکس معارف را تهیه کرده است. قرار است روزهای نزدیک این سند به بررسی وکیلان پارلمان واگذار شود. اما مسئولین وزارت از این کدکس انتظارات زیاد دارند و میگویند آن مجموعه تمام قانونهایی که در این بخش تا امروز عمل میکرد فرا میگیرد. براد یوسفی با نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان در این زمینه صحبت داشت و نخست درباره ضرورت تهیه و قبول کدکس پرسید.
من گمان میکنم که کودکس این حجت تقدیر ساز است. آزادی در فعالیت در ساحه معارف پرسازگار است. دویم پرابلمه گومانیزاسیا ساحه معارف. سیوم پرابلمه گومانیتریزاسیا ساحه معارف، بخصوص در رشته های ریاضی و طبیعی بیشتر دقت داده می شود. من گمان می کنم که صفت تحصیلات در همه زینه ها، در زینه های تحصیلات تا مکتبی، در زینه تحصیلات مکتبی، در زینه ابتدایی میانه و عالی کسبی و بعد دیپلمی، صفت تحصیلات، صفت تیار کردن کادر وابسته به همین کدس خیلی بالا می رود. ما امید داریم از این.
سوال دیگری برای یوسفی از نوریدین سعید این بود که تو کجا کودکس در بخش معارف و دیگرگونی وارد میکند؟
موافق همی کودکس یک ریاستی علاهیده، یک مؤسسه علاهیدهی با کار تامین کنی، کار دهندگی، ختم کنندگانی مؤسسه های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی با وجود میبیاد و موافق هم باید همه این نفرانی که حساب بوجه دولت ختم کردند، حساب کووتا های پریزیدنت جمهوری تایسون، کووتا های اشتراکچیان جنگ های افغانستان از چرنوبیل است، کووتا های خدمتچیان حربی است که کووتا برای شهروندان در برون مرزی مون، شهروندان مون که در مرد کاری هستند، چی میگن در مسافرت هستند، همه آنها به جای کار تامین کرده میشن. اما نفرانی که از صوب مبلغ های خودشان شرطنامه میخونند، آنها دیپلم آزاد میگیرند.
وزیر معارف علم و تاجیکستان بود که درباره کودکس معارف صحبت نمود. ما برنامه رو ادامه میدهیم. عزت الله شریف زاده رهبر برکنار شده زندان های تاجیکستان میگوید در برای نقشه های آینده اش فکر دارد. شریف زاده 64 ساله روز 23 نوامبر با قرار پرزیدنت تاجیکستان و با دلیل بازنشسته شدن از وظیفه آزاد گردید. او در نخستین واکنشش بعد برکناری در صحبت با رادیو زاده گفت که نیت دارد در کناری نبرگان دوران پیری راند.
شکر میکنیم. مولا من جوان هستم، حاضر من انرژیچنی هستم،
حاضر میبینم. عزت الله شریف زاده در وظیفه معاون وزیر عدلیه و همزمان سرداری اداره زندان ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. به جای او با این کرسی معاون وزیر عدلیه و سرداری اداره زندان ها منصور جان عمروف تکیه زد. تغییرات کادری در ریاست زندان های تاجیکستان بعد بیش از دو هفته آشوب در مبس رقم 3 شهر خوجند صورت گرفت. در این آشوب به قول مقامات 21 محبوس و 2 زندانبان کشته شده، 5 مامور زندان شدیدن زخمی گردیدن. بعد خاموشی تیلونی هفته گذشته نخستین شده وزیر کار خارجی تاجیکستان در برای این استیان حرف زد. سیروژین موریدین گفت آشوبگران با جرم عضویت در گروه های تندرو محکوم شده بودند. در دوشنبه سفارت افغانستان اولین جشنواره انور را تشکیل کرد. در این جشنواره که نوای مختلف انور به معرض گذاشته شده، از جمله صاحبکاران تاجیک هم شرکت نمودند. اما طوری از گزارش همکارانمون برمی آید، باغپروران افغان از حاصل امسال انور چندان راضی نیستند.
در تاجیکستان مزه انارهای افغانی را چشیدند.
کسانی که میوین انار استفاده می‌نمند قلب مهربان دارند. هسته فاصل افاق چهین استفاد می شود که این میوه از میوه های بشت بوده و خداوند جل جلاله این نعمت بزرگ را بر بندگانش ارزانی نموده است.
بجز این توصیف های مذهبی بر انار، مسئولین گفتند که هدف بازاریابی برای انار افغانی را دارند. با اندیشه مقامات دیپلماتی افغانستان، ساحه انار پروری در این کشور برای سرمایه گذاری جالب و درآمدناک است.
از سال 2015 به بعد رشد تولید محصولات انار بهتر بوده و حمایت دولت با خود داشته که این خود نشان دهنده حمایت دولت در سکتور خصوصی و رشد این صنعت کشاورزی است.
در افغانستان دیرباز انار پرورش می کنند. انارهای گیلانی، تگاب، تاشقرغان، گیلانی مزار شریف و قندهار از نوهای معمولی آنند. اینجا گوشه از قندهار است. این ولایت با باغهای بزرگ انار معلوم است. امسال برای انگور پروران با برار نآمد، چون که به خاطر نبودن آب حاصلشان تعب دلشان نشد.
درخت ها مریض نشدند، فقط مشکلی آب بود.
این انارها با آب باران عادت کردند. ما آنها را از چاه آب دادیم که فایده نکرد.
این باغبان ها میگویند همین آب بود که میوه هایشان کفیده و بیرنگ شدند. حالا آنها از میانشان میوه های صحت را برای فروش جدا میکنند. و کیسه باغبان ها به جز مشکل آب هر سال نبودن شرایط برای فروش حاصل گرفته اشان ضربه میزند. چون راه پاکستان را با نظر داشته آنچه در افغانستان به وقوع پیوندد نمی شود نمونه دانست، مقامات افغان در پی جستجوی راه های دیگر هستند.
و با امید بیشتر شدن میزان دودگریف میان کشورهای همسایه و همسود، نشی نوبتی برنامه خبری را به پایان می رسانیم. اگر شما می خواهید خبر گزارش از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. ozodi ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. فردا صبح برای شما نویدی بامدادی با تازه‌ترین تحولات پیشنهاد می شود. به خبر نمانید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بدامدان جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صورت
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. خبرگزاری رویترز روزی 26 نوامبر گفت که در جریان درگیری با جنگیان طالبان نه کمتر از 22 سرباز ارتش افغانستان کشته شد. حادثه شام یکشنبه در سرحد ایران روی داد. جنگیان طالبان با کاروان سربازان ناگهان حمله بردند. آنها 4 ماشین را نابود کردند و شماری زیادی سلاح را با خود بردند. مقامات افغانستان در این اواخر خبرهای وابسته به ضرر جانی سربازان را کمتر نشر می‌کنند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا چند پیش گفت که نیروهای افغانستان هر ماه نه کمتر از 500 سرباز را از دست می‌دهد. صرف نظر از تلاش‌های آمریکا برای مذاکرات با طالبان، حمله جنگیان این گروه در افغانستان کاهش نیافته است، نوشته است خبرگزاری رویترز. انتظار می‌رود شورای امنیتی سازمان ملل متحد روزی 26 نوامبر در رابطه با بحران ناگهانی وضع در تنگنای کرچ جلسه اضطراری برگزار کند. در این باره نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی در توییتر خبر داد. جلسه با درخواست اوکراین و روسیه برگزار می‌شود. مسکو در رابطه با تشنج آزاد در بحر آزوف و عاقبت‌های آن و کیف راجع به عمل‌های تجاوزکارانه روسیه برگزاری جلسه را درخواست کردند. وضع در بحر آزوف 25 نوامبر یک بار بد شد. نظامیان اوکراین خبر دادند که کشتی‌های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح غصب و 6 ملو زخمی شد. خدمات امنیت روسیه یا خود فیسب می‌گوید کشتی‌های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سلاح استفاده بردند. آنتون لازاوی، سخنگوی خدمات سرحدی خدمات فدرالی امنیت روسیه در قلمرو قریم زیر دست روسیه روزی 25 نوامبر در اظهارات گفت:
با ویران کردن ماده های 19 و 21 کنونسیه سازمان ملل متحد اید به حقوق بحر که حقوق کشورهای ساحلی را برای بی‌خطری منطقه های ساحلی معین می کند، 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین از سرحد فدراسیه روسیه گذشت. آنها به اجازت نامه به آبهای بحری موقتاً بسته شده روسیه وارد شدند.
دادگاه شهری کالینینگراد روسیه یلینا بیلایا سردختری تولد خانه را به حبس خانگی فرستاد. او در مرگ طفلی نوزاد شهروند ازبکستان عیبدار می شود. گفته می شود 5 نوامبر سال جاری شهروند حامله‌دار ازبکستان در حالت وزنین به تولد خانه آورده شد. طفل نوزاد این زن به سختی نفس میکشید. تفتیشات میگوید اگر سری وقت یاری میرسید ممکن بود نوزاد زنده ماند. به اطلاع تفتیشات یلینا بیلیا دستور داده است که به نوزاد داروی کروسورف ندهند که یک دانه آن 20,000 روبل روسی برابر تقریبا به 2,800 سومانی است. مقامات تفتیشاتی ولایت کالینینگراد روسیه میگویند سردختور به طبیبان دستور داده است که برای زنده نماندن طفل تمام چاره ها را اندیشند.
اوزبکستان با فرستادن یک نوتا یا خود یاد داشت همسایه کشورش قرقیزستان را آگاه کرد که آمادگی نیروهای نظامیش را می سنجد. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان گفت که نوتا اوزبکستان را 25 نوامبر دریافت کرد. در یاد داشت آمده است تاشکند 26 نوامبر تمرین نظامی را برگزار خواهد کرد که مقصد آن بها دادن به آمادگی جنگی نیروهای مسلح اوزبکستان است. مؤلفان این نوتا گفتند رزمایش در اساس عهده‌داری‌های گذرانیده می شود که اوزبکستان در برابر همسایه‌های خود دارد و این رزمایش ضد منفعت‌های یگان کشور روانه نشده است. پیوندان قرقیز تبران چین با ارسال یک مراجعت نامه به پرزیدنت قرقیزستان سورونبوی جینبکوف برای رهایی نزدیکانشان از مرکزهای به اصطلاح بازآموزی سیاسی درخواست کمک کردند. مؤلفان این نامه گفتند مقامات چین قرقیز تبران را بدون اساس بازداشت کرده در مرکزهای بازآموزی سیاسی نگه می‌دارد. بنا به آمار رسمی در منطقه‌های خودمختار قیزیلسوی چین حدود 160 هزار قرقیز زندگی می‌کنند. پیشتر قرقیز تبارانی که از چین به قرقیزستان فرار کرده بودند گفتند نمی‌توانند با نزدیکان و پیوندان خود تماس بگیرند و برخی از خویشاوندان آنها بازداشت شده تقدیرشان نامعلوم است. درباره مرکزهای بازآموزی سیاسی در منطقه شینجیان چین از سال 2016 به این سو خبر داده می‌شود.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر با سه کشتی اوکراین در نزدیکی ساحل نیم جزیره قریم در بحر سیاه تیراندازی کردند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رئیس جمهوری اوکراین پتر پاراشنکو و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در رابطه با دعوت نشست اضطراری کمیسیون اوکراین و ناتو گفتگو کردند. در این باره خبرگزاری روسی اینترفاکس خبر داد. این خبرگزاری روز دوشنبه 26 نوامبر با تکیه به دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین گفته است که پاراشنکو و استولتنبرگ در رابطه با دعوت فوری نشست کمیسیون اوکراین و ناتو در رابطه با حادثه پیش آمده گفتگو نمودند. با علاوه این رئیس جمهوری اوکراین با فشار بین المللی علیه روسیه برای آزاد کردن ملاحان اوکراینی دعوت کرده است. در نوبت خود با اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین دبیر کل ناتو پشتیبانی خود را از تمامیت مرزی اوکراین اعلام نموده است. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 26 نوامبر در رابطه با بحران ناگهانی وضع در تنگنای کرچ جلسه اضطراری برگزار کند. در این باره نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی در توییتر خبر داد. جلسه با درخواست اوکراین و روسیه برگزار می شود. مسکو در رابطه با تشنج اوضاع در بحر آزوف و عاقبت‌های آن و کیو راجع به عملهای تجاوزکارانه روسیه برگزاری جلسه را درخواست کردند. پتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه 25 نوامبر در نشست اضطراری شورای امنیت ملی و نظامی آن کشور از پیشنهاد این شورا برای برقرار کردن حالت نظامی حمایت کرده است. آقای پاراشنکو گفت:
ما در اختیارمون دلیل های این کار نشونده داریم که این تجاوز، این حمله به کشتی های نیروهای بحری اوکراین نه خطا بود و نه نخواسته. این عملیات برخاستانه بود، از جمله استفاده بردن یراق آتشفشان بر ضد اعضای نیروهای بحری اوکراین.
نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر با سه کشتی جنگی اوکراین تیراندازی کردند. طبق گزارش ها 6 ملوان یا کشتیبان زخمی شدند و کشتی ها در حال حاضر در کنترل نیروهای روسیه هستند. پتر پاراشنکو گفته است 23 ملوان یا کشتیبان به اسارت روسیه در آمدند. خشونت ها و درگیری های اخیر پس از یک روز پرتنش بین نیروهای ارتش اوکراین و ارتش روسیه رخ می دهد. در حالی که کشتی های نیروهای بحری اوکراین در حال گذشتن از بحری سیاه و بحری آزوف از طریق گلوگاه یا تنگه کرچ بودند، ارتش روسیه مانع آنها شده است. گذرگاه کرچ بحری سیاه را با بحری آزوف پیوست میکند و در شمال اوکراین واقع است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز یکشنبه مقام های اوکراین را متهم به اقدامات راهزنانه در این گذرگاه کرده است. خدمات امنیت فدرالی روسیه که مسئولیت نظارت مرزهای روسیه به دوش آن است، گفته است نیروهای آن پس از ورود غیرقانونی کشتی‌های اوکراینی به آب‌های روسیه به سوی کشتی‌های اوکراینی تیراندازی کردند. اما نیروهای بحری اوکراین میگویند نیروهای بحری روسیه و کشتی‌های این کشور در 12 کیلومتری گلگاه کرچ که به سوی بحر سیاه در حرکت بودند حمله کردند. وزارت امور خارجه اوکراین میگوید از نظری کیو این اقدام نیروهای روسیه نقض قانون‌های بین‌المللی است. همزمان طبق گزارش‌ها شب یکشنبه شماری از شهروندان خشمگین اوکراینی در روبروی سفارت روسیه در کیو جمع آمدند. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است آزادی عبور و مرور بحری را در بحر آزوف و گلگاه کرچ تأمین کند. سخنگوی ناتو گفته است این نهاد از نزدیک وضع را زیر نظر دارد و با مقام‌های اوکراینی در تماس است.
عاشقی در عشق تو بی‌گناهم، تو نگو در عاشقی مثل تو بی‌پناهم. جانم خدایی دیگر چه خواهی، بازم تو بر من نگو که بی‌وفایی. عاشق بمانی ای کاش الهی، عاشق بمانی تا جاودانی. عاشق تو کجایی وقت است که بیایی، عاشق تو کجایی وقت از که بیایی. تو کی بودی پیش از این، بگو ای تو نازنین، اول عاشقم بودی حالا چرا شدی چونی. تو کی بودی پیش از این، بگو ای تو نازنین، اول عاشقم بودی حالا چرا شدی چونی. جانم خدایی
دادستان کلی تاجیکستان پرونده سعید مومین اسلاموف، یک مفتش ثابت بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب را که در مرگ نورس در صدمه اتومبیلی گمانبر می شود، به تحقیق دوباره فرستاد. این تحقیق را باید دادستان ولایت ختنان انجام دهد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. در پای تحقیق پرونده نخست از جانب دادستان شهر کلاب و بعداً دادستان منطقه کلاب سبب رخ دادن صدمه مشکلی تکنیکی گفته شد و ماه ایون این پرونده قطع گردید. مرگ فردوس حلیموف ساکن 15 ساله کلاب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه امسال در نوارهای ویدیویی ثبت شده، باعث سر و صدای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد. نورسی که بعد درس مکتب پیروژنی فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین در بیمارستان جان داد. یک منبع در دادستان ولایت ختنان روز 26 نوامبر در صحبت به رادیو زودی گفت که دو هفته قبل دادستان کلی تاجیکستان نتیجه های سنجش دادستان شهر کلاب و منطقه را بیکار کرده، تحقیق دوباره پرونده را تقاضا و این مسئولیت را بر دوش دادستان ولایت ختنان واگذار کرد. پرونده زیر نظارت دادستان کلی تاجیکستان گرفته شده است. منابع رادیو آزادی با دلیل نداشتن حق صحبت با مطبوعات نخواست نامش نشر شود، گفت در چهارچوب این پرونده قرار است طرف‌ها از نو دعوت شده بیاناتشان گرفته شود. خانواده فردوس حلیموف نیز در صحبت به رادیو آزادی خبری بیکار شدن نتیجه های پرونده پیشینی سعید مومین اسلاموف مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلاب را تصدیق کرده، گفتند که آنها را چندی پیش به دادستان ولایت دعوت شده درباره حادثه از نو بیانات دادند. عبدالعزیز عزیزو امک فردوس حلیموف در یک صحبت به رادیو آزادی 26 نوامبر گفت که دادستان به آنها وعده داد که حق را به حقدار میرساند. عبدالعزیز عزیزو گفت
اما
اما بعضی کارشناسان میگویند که تا سید مومن اسلام و کاپیتان سابق مفتش بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر کلوب جزا نگیرد آنها باور نخواهند کرد که عدالت تنتنه کرده است. با گفته کارشناسان اگر در جای سید مومن اسلام شخص دیگر میشد کیها او را روانه زندان میکردند. فردوس حلیموی 15 ساله ساکن شهر کلوب شب 13 فوریه این سال زیر چرخ ماشین مفتش بازرسی دولتی اوتوموبیلی ماند و بعد رسیدن به بیمارستان جان داد. لحظه های صدمه طریق دوربین های نظارتی ثبت شده، بعضی از پرچه های آن چند روز پس از وقوع حادثه دسترس رادیوی آزادی نیز گردیده بود. هرچند از روز اول حادثه خبرنگار رادیوی آزادی تلاش کرد نظر خود سید مومن اسلام را هم بگیرد، اما او هیچگاه آماده نشد با نماینده مطبوعات صحبت کند. این سیومی صدمه با اشتراک مقامات حفظ قانون در منطقه کلوب در یک سال اخیر است. در حادثه های گذشته که در صادر کردن آنها مفتشان دادستان ناحیه خوالنگ و کارمند بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر کلوب گمانبر می شود، 4 نفر جان خود را از دست دادند. برخی ساکنان محلی بر این باور هستند که افراد صاحب منصب با استفاده از مقام و نفوذ خود به نقض قاعده های راه رفته با سرعت بلند حرکت می کنند و در پی فاجعه هم زیاد اذیت نمی شوند، چون که باور دارند که از آب خشک می برایند.